و بجې او دیرش دقیقې دی. سید سمع عباس دی ازادۍ راډیو بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي تاسو ته.
ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را آغاز می کنیم. امروز چهارشنبه 10 ماه قوس سال 1400 هجری شمسی برابر است با اول ماه دسامبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که وزرای خارجه کشورهای ناتو در مورد افغانستان بحث دارند. سرمنشی این سازمان گفت
وزرا در مورد افغانستان بحث کردند. لازم است تا در مورد تجارب حاصل شده بحث کنیم.
بانک جهانی در صدد آزاد نمودن یک مقدار پول کمک ها به افغانستان است. یک باشنده کابل از مشکلات به خاطر عدم کمک ها می گوید
وضعیت اقتصاد فوق العاده خراب است. قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده. آرد، روغن، برنج، کل مواد خوراکی قیمتش از بالا رفته.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. سرمنشی ناتو از روسیه خواسته که برای تشنج زدایی گام برد و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
بنده شیر آقا هستم از غزنی زنگ زده ایم. نمید کمک های نمید که بوری بر مردم پیشدارا پخش میشه. برای غریب و غربه هیچی نیست.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کمیته سویدن در غزنی زمینی آموزش را برای هزاران دختر از صنف اول تا صنف 11 فراهم کرده است. شرکت هوایی کامیر می گوید اگر مشکلات رفع شود از هفته آینده می تواند پروازها را به تاشکند شروع کند. علی وزیر از رهبران جنبش تحفظ پشتون از اینکه ضمانت برای رهاییش از حبس قبول شد استقبال کرد. تفصیل خبرها. کمیته سویدن در افغانستان می گوید که در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی زمینه آموزش از صنف اول تا 11 را برای صدها دختر فراهم کرده است. اندرس استفنسون رئیس عمومی کمیته سویدن دیروز در توییتر گفت که با آن در معلمین زن نیز صحبت شده که در آموزش این دختران نقش دارند. امین الحق مایل سرپرست برنامه های این کمیته به رادیو آزادی گفت که آنها در 14 ولایت افغانستان صنف روستایی دارند.
حدود 3000 صنف روستایی تحت پوشش کمیته سویدن قرار دارد. در مجموع 91200 شاگرد که 60% آنها دختر هستند در این صنف درس می‌خوانند.
امروز 75مین روز است که طالبان با تسلط بر افغانستان در بعضی ولایات دختران بالاتر از صنف 6 را از درس آموزش منع کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز پنجشنبه گذشته گفت که از طریق صنوف روستایی زمینه آموزش را برای 140 هزار کودک افغان فراهم کرده. با گفته یونیسف بیش از 4 میلیون کودک در افغانستان که بیش از نصف آنها دختران هستند از آموزش باز ماندند. ازمرای کامگار مؤسس شرکت کامیر میگوید که در صورت رفع مشکلات ترانزیت هوایی کامیر میتواند سر از هفته آینده دو پرواز مستقیم از کابل به تاشکند و برعکس آن را انجام بدهد. انعام الله سمنگانی یک سخنگوی طالبان دیروز در توییتر خود نوشت که این اظهارات در جریان ملاقات رهبران طالبان با عصمت الله ارگاشف نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان صورت گرفته است. عصمت الله ارگاشف دیروز با ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان رئیس الوزرای طالبان دیدار نمود و در مورد توسعه روابط اعمار خط آهن، تامین مالی قرارداد انتقال برق و آغاز پروازها بین کابل و تاشکند گفتگو کرد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO میگوید تنها در ماه نوامبر که دیروز آخرین روز آن بود، حدود 1 میلیون تن در افغانستان مستقیما از کمک‌های این سازمان بهره مند شدند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد دیروز 3 نوامبر در توییت اعلام کرد که هدف این کمک‌ها ارائه تخم‌های اصلاح شده بذری به دهقانان است. اما تقاضا در افغانستان در حال افزایش است و منابع این اداره رو به کاهش می باشد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد همچنان خواستار کمک‌های مالی بیشتر جامعه جهانی به سایر افغان‌ها شده است. یک هماهنگ کننده محلی پناهجویان میگوید یک پناهجوی افغان دیروز 30 نوامبر در اعتراض به انتظار 7 ساله برای اسکان مجدد در یک کشور سالس خود را در اندونزیا با آتش کشید. محمد جمعه هماهنگ کننده محلی پناهجویان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این رویداد دیروز زمانی صورت گرفت که شمار از افغانهای آواره در خارج از دفتر اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جزیره سوماترا تظاهرات را براه انداخته بودند. به گفته محمد جمعه این پناهجوی افغان که دچار سوختگی شدید شده به شفاخانه انتقال یافته است. هزاران پناهجو که بیش از نصف آنها افغان هستند در اندونزیا در حالت بلا تکلیفی به سر میبرند و منتظر اسکان مجدد در کشورهای دیگر هستند، زیرا حکومت اندونزیا با آنها اجازه کار قانونی را نمیدهد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. علی وزیر یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون از پذیرفته شدن ضمانت اعضای رهبری این جنبش برای آزادی او استقبال کرده. سنا اعجاز یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون با استقبال از این حرکت گفته که باید در مورد علی وزیر عدالت تامین شود.
ضمانت شد علی وزیر خوب.
با وجود اینکه ضمانت علی وزیر شد، ولی ما خواهان عدالت در مورد 11 ماه هستیم که او زندانی بود. چگونه میتوان یک رهبر سیاسی را این طور بدون دلیل 11 ماه در زندان نگه داشت؟
دسته بدقه که ساته.
علی وزیر یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون که عضو پارلمان مرکزی پاکستان نیز است، 16 دسامبر سال 2020 میلادی به دلیل اظهارات ضد حکومت در یک گردهمایی در شهر کراچی دستگیر شده بود. و در حالی که تنش‌ها بین غرب و مسکو افزایش یافته، رئیس جمهوری روسیه میگوید به زودی راکت‌های هایپرسونیک در اختیار نیروهای بحری این کشور قرار داده می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز سه‌شنبه در سخنرانی آنلاین به یک نشست سرمایه‌گذاری از مسکو گفت:
ما آن را با موفقیت آزمایش کرده ایم و در آغاز سال آینده راکت‌های جدید هایپرسونیک مخنو مستقر در بحر داخل خدمت خواهد شد و فاصله بین دستور و پرواز آن نیز 5 دقیقه خواهد بود.
این در حال است که امروز هم در نشست دروزه وزرای خارجه پیمان ناتو در شهر ریگا پایتخت لاتویا روی تمرکز نیروهای روسیه در امتداد سرحد با اوکراین بحث می شود. بعد از آن که روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خاک خود یکجا ساخت و به حمایت از جنگجویان در شرق اوکراین آغاز نمود، تنش‌ها بین مسکو و غرب شدت یافته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 18، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 16، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 15، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 21، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه گرما 22، پایین‌ترین 8.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سرمنشی ناتو میگوید یکی از دستاوردهای این پیمان نظامی در افغانستان این است که توانایی های سازمان های تروریستی بین المللی را در این کشور از بین برده. یانس استولتنبرگ گفت بحث های سخت در مورد افغانستان وجود دارد که امروز در شهر ریگا پایتخت لاتویا توسط وزرای خارجه ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. نشست وزرای خارجه ناتو روز گذشته آغاز شد. در این نشست در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان نیز بحث و تبادل نظر می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سرمنشی ناتو می گوید که در اولین روز نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان در مورد افغانستان بحث های جدی صورت گرفته. یانس استولتنبرگ
دیروز در یک کنفرانس خبری در پایان روز اولین نشست در شهر ریگا پایتخت لاتویا گفت که وزرای خارجه این پیمان همچنان روی درس‌های آموخته از ماموریت نظامی 20 ساله ناتو در افغانستان تمرکز کردند.
وزرا در مورد افغانستان بحث کردند. لازم است تا در مورد تجارب حاصل شده بحث کنیم. یکی از دستاوردهای ما در 20 سال گذشته جلوگیری از هر گونه حملات تروریستی بر متحدان ناتو از افغانستان بوده. دستاورد دیگر تضعیف سازمان‌های تروریستی بین المللی و جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن تروریستان بین المللی بوده است. در عین حال درس‌های سخت از حضور 20 ساله ناتو در افغانستان میتوان آموخت.
نشست وزرای خارجه ناتو دیروز آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد و در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان بحث و تبادل نظر می شود. کشورهای عضو پیمان ناتو می خواهند ارزیابی مشترکی از ماموریت 20 ساله ناتو در افغانستان انجام دهند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو قبل از آغاز نشست وزرای خارجه این پیمان گفته بود که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای مردم افغانستان و ناتو یک خبر غم‌انگیز است. از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست تا اکنون بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان در بانک‌های ایالات متحده آمریکا منجمد شده و مشکلات فقر، بیکاری و مهاجرت‌ها را در افغانستان تشدید بخشیده است. در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دو روز گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر با تام وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان ملاقات کرده و دو هیئت روی مسائل سیاسی، اقتصادی، بشری، صحی، تعلیمی، امنیتی، کمک رسانی و همچنان فراهم آوری تسهیلات لازم بانکی و نقدی گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان ناوقتی دیروز در اعلامیه گفت که هیئت افغانستان به جانب آمریکایی در مورد امنیت اطمینان داده و از آنها خواسته تا پول منجمد شده افغانستان باید بدون قید و شرط آزاد شود. بر اساس اعلامیه طالبان آنها از آمریکا خواستند که به فهرست‌های سیاه و تحریم‌ها پایان داده مسائل بشری را از مسائل سیاسی جدا کند. اخیراً ادارات، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در مورد بحران بشری در افغانستان و نیاز ابتدایی میلیون‌ها افغان در آستانه زمستان هشدار دادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با خواست مکرر نهادهای کمک رسان به شمول سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان، بانک جهانی در تلاش است تا 500 میلیون دلار از کمک‌های منجمد شده را به افغانستان بفرستد. خبرگزاری های رویترز و فرانسه از یک منبع بانک جهانی گزارش کردند که این پول از طریق مؤسساتی که فعالیت های بشر دوستانه دارند به مردم افغانستان فرستاده خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته می شود که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان فقر به گونه بی پیشینه در حال افزایش است. مقام های حکومت طالبان هم از جهان خواستند که با اوج بحران بشری کمک رسانی را به افغانستان بدون قید و شرط ادامه بدهند. بیشتر در این گزارش.
هشدارهای نهادهای جهانی از افزایش فقر و بحران مالی در افغانستان و راهیافت‌ها برای کمک به مردم. شماری از کسانی که در حکومت پیشین کارهای دولتی و غیر دولتی داشتند پس از حاکمیت طالبان بیکار شدند و توان پرداخت هزینه‌های زندگیشان را ندارند.
هیچ گونه معاش دریافت نکردیم. شوهرم هم کارمند دولت بود و هم خانه‌نشین است. دخترم سن 8 مکتب بود و هم خانه است.
مرسل و شوهرش کارمندان دولت بودند. این خانم 31 ساله و شوهرش پس از حاکمیت طالبان خانه نشین شدند و در 3 ماه گذشته تا کنون معاش دریافت نکردند. او که دو فرزند نیز دارد بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصاد فوق العاده خراب است. در نسبت قبل قیمت خیلی افزایش پیدا کرده. آرد، روغن، برنج، کل مواد خوراکی قیمتش از قبل بالا رفته.
در هفته های اخیر نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد از افزایش ناداری و بیکاری در افغانستان هشدار دادند و نیز گفتند در صورت بی‌توجهی جهان به افغانستان بحران بشری را خواهد داد. شکایت های مردم هم از فقر، ناداری و بیکاری از هر گوشه و کنار افغانستان بلند شدند، تا جایی که در برخی از ولایت ها شماری از کارمندان حکومت پیشین به شمول آموزگاران و دکتران از فقر زیاد دست به فروش وسایل خانه هایشان زدند. حکومت طالبان نیز تا حال برای مدیریت این وضعیت و کاهش سطح فقر راهکار روشنی نداشته است که با رسانه ها در میان گذاشته باشد. اما مقام های حکومت طالبان همواره گفتند که برای مبارزه با بحران بشری دست به کارند. پیش از این ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که جهان نباید رسانیدن کمک های بشری را به افغانستان سیاسی سازد. عبدالصمد که پیش از حکومت طالبان با یکی از نهادهای بین المللی کار میکرد و ماهی 30,000 افغانی معاش داشت اکنون بیکار است. او بر رادیو آزادی گفت:
قبلا در یک جای کار میکردم، حدود 30,000 افغانی معاش داشتم، اما بعد از حکومت طالبان کاربار خود از دست دادیم و مثل ما بیشتر مردم همی وضعیت دارن، کاربار خود از دست دادن. در شرایطی که زمستان در حال فرارسیدن است و قیمت هم به شدت بالاست، اگر نهادهای کمک رسان کمک نکنه مردم افغانستان را، زمستان پیش رو بسیار رقتبار خواهد بود بر مردم.
پس از این همه به تازگی بانک جهانی یکی از بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حکومت پیشین تلاش دارد برای کمک به مردم افغانستان پا پیش گذارد. خبرگزاری های رویترز و فرانسه به نقل از یک منبع در بانک جهانی گزارش دادند که قرار است این نهاد $500 میلیون کمک بشردوستانه به افغانستان کند. رویترز در گزارشش افزوده است که این کمک ها از پول منجمد شده این نهاد برای افغانستان و از طریق ملل متحد و دیگر نهادهای کمک رسان به افغانان خواهد رسید. بانک جهانی در دو دهه اخیر افغانستان را در بخش‌های توسعه، کاریابی و صحت کمک مالی کرده است که مطابق تصمیم اخیرش کمک‌ها به بخش کمک‌های بشردوستان اختصاص می‌یابد. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که در زمستان امسال حدود 22 میلیون افغان در معرض کمبود غذا قرار دارند. طالبان درباره این خبر به پرسش‌های ما پاسخی ندادند، اما به تازگی ناملا سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در تویترش نوشته است: مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان صبح روز سه شنبه در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان گفته که جهان باید بدون قید و شرط به کمک‌های بشری خش با افغان‌ها ادامه دهد.
الحمدلله د شوزو حقوق خو امارات ورکړل، د شوزو عفت خوندې کی، عزت خوندې کی، ابروی ور خوندې کړل.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
بمونیم. چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1.5 از رادیو آزادی.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد اعدام و ناپدید شدن اجباری بیش از 100 تن از اعضای پیشین نیروهای افغان تمرکز کرده. در گزارشی که دیروز از سوی نهاد نشر شد آمده است که شمار از اعضای پیشین نیروهای اردو و پلیس، کارمندان استخبارات و ملیشه‌ها در ولایت‌های کندهار، غزنی، هلمند و کندز پس از بازداشت یا تسلیم شدن به طالبان از سوی آنها کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که رهبری طالبان اعلام کرده که کارمندان حکومت پیشین به شمول نیروهای مسلح هیچ گونه ترس از آنها نداشته باشند، اما ظاهراً چنین نشده است. شمار از افسران اردوی ملی گفتند که برایشان دستور داده شد تا سلاح خود را به طالبان بسپارند و در بدل آن نامه‌ای از سوی آنها دریافت کنند که پس از تسلیمی مسئول هستند. در ادامه آمده که روز شنبه این هفته ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در سخنرانی علنی هر گونه انتقام گیری توسط افراد طالبان را رد کرد. او گفت که پس از حاکمیت طالبان عفو عمومی اعلام و به اجرا گذاشته شده است. اما دیدبان حقوق بشر میگوید که دستور طالبان جلو قماندانان محلی برای اعدام شتاب زده و ناپدید کردن اجباری شمار از نیروهای پیشین امنیتی را نگرفته است. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر پس از نشر این گزارش بر رادیو آزادی گفت که طالبان در برابر حفاظت مردم و نیروهای پیشین امنیتی مسئولیت دارند. نشریه دیپلمات موضوع دیگر را تحلیل کرده و نوشته است که برای پناهجویان افغان جایی در آسیای میانه وجود ندارد. به نوشته نشریه این کشورها برای پناهجویان از افغانستان بسته ماندند و پالیسی های سخت گیرانه ایشان را هم تغییر ندادند. در ادامه آمده که کشورهای اروپایی هم چندان به پذیرش پناهجویان تازه دلچسپی ندارند، اما آمادند تا برای کشورهای آسیای میانه در برابر پذیرش پناهجویان از افغانستان کمک مالی بپردازند. اما این پیشنهاد به نوشته دیپلمات به پاسخ مانده است. با باور نویسنده، بستن مرزهای آسیای میانه با افغانستان برای اتحادیه اروپا اقدام قابل پذیرش نبوده، زیرا کشورهای اروپایی خواهان سهمگیری آسیای میانه در بحران پناهجویان افغانستان هستند. نشریه دیپلمات در ادامه نوشته که در گام نخست پناهجویان افغان از لحاظ امنیتی برای کشورهای آسیای میانه مایه نگرانی دانسته می شوند و در درجه دوم به خاطر بحران بشری. در پایان این مطلب آمده است که تاجیکستان به عنوان بزرگترین میزبان پناهجویان افغان در آسیای میانه روند پذیرش این پناهجویان را توقف داده و حتی به اخراج اجباری آنها اقدام کرده است. در این حال نشریه دیپلمات با نقل از طالبان نوشته که آنها ظاهراً از اقدام کشورهای آسیای میانه و روسیه به خاطر جلوگیری از عبور از مرزهایشان استقبال کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که نگرانی های کشورهای غربی در مورد تمرکز نیروهای نظامی روسیه در نزدیک سرحدات با اوکراین افزایش یافته، یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو از روسیه خواسته که برای تشنج زدایی گام بردارد. رئیس اداره استخبارات خارجی بریتانیا نیز روسیه را یک تهدید حاد خوانده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهدید از جانب اوکراین را خط سرخ برای مسکو خوانده، میگوید زیربناهای ناتو به سرحدات روسیه نزدیک شدند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز بعد از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان در شهر ریگا پایتخت لاتویا در یک کنفرانس خبری گفت که تمرکز نیروهای روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین در صدر آجندای بحث ها قرار دارد. یانس استولتنبرگ از روسیه خواست که برای کاهش تنش ها گام بردارد.
ما شاهد تمرکز نیروهای روسیه هستیم. ما وسایط ثقیل زرهدار، طیارات بی پیلوت و نیروهای رزمی را می‌بینیم. ما از روسیه می‌خواهیم تا شفاف باشد، چون این حرکت توضیح و تحریک نشده. روسیه باید شفاف بوده، تنش‌ها را کاهش داده و تشنج زدایی کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز دیروز در نشست خبری وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر ریگا حضور گسترده نیروهای روسیه در سرحد با اوکراین را غیر عادی خوانده، گفت هر گونه اقدامات روسیه که سبب تشنج شود باعث نگرانی بزرگ آمریکا خواهد بود. به گفته وزارت خارجه اوکراین، روسیه حدود 115 هزار نیرو و اسلحه ثقیل را در نزدیک سرحدات با اوکراین مستقر ساخته است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در صحبت به یک مجمع سرمایه‌گذاری از طریق لینک ویدیویی از مسکو تهدیدها از جانب اوکراین را خط سرخ برای روسیه خوانده، گفت
ما رابطه تقریبا ایدئال با ناتو داشتیم، به ویژه در اواسط دهه 1990 ما تقریبا متحد بودیم. اما نه، با وصف هشدارهای ما، با وجود گفتگوها و درخواستهای ما، زیربناهای ناتو به سرحدات ما نزدیک شدند و کار به جای رسیده که سیستم های ضد راکتی در پولند و رومانیا جابجا شدند.
در این حال ریچارد مور رئیس اداره استخبارات خارجی بریتانیا یا MI6 چین، روسیه، ایران و تروریسم بین المللی را بزرگترین مسائل امنیتی در سطح جهان خوانده، گفته که چین به طور فزاینده یکی از بزرگترین تهدیدها برای بریتانیا و متحدانش است و اشتباه محاسباتی پیکینگ می تواند منجر به جنگ شود. ریچارد مور همچنان تهدیدات از جانب روسیه را حاد خوانده، گفته که مسکو از تلاش‌های قتل‌های مانند مسمومیت جاسوس سابق سرگی اسکریپال در بریتانیا در سال 2018 میلادی حمایت کرده، حملات سایبری و تلاش‌های برای مداخله در روند دموکراتیک سایر کشورها را انجام می‌دهد. تا
تنش‌ها بین مسکو و غرب بعد از آن افزایش یافت که روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت و حمایت از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین را آغاز کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک های دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار اتوقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01. و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته سویدان در افغانستان میگوید که در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی زمینه آموزش از صف اول تا 11 هم را برای صدها دختر فراهم کرده. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نیز روز پنجشنبه گذشته گفته بود که از طریق صنوف روستایی زمینه آموزش را برای 142,000 کودک افغان فراهم کرده است. سازمان غذایی و زراعت ملل متحد میگوید تنها در ماه نوامبر که دیروز آخرین روز آن بود، حدود 1,000,000 تن در افغانستان مستقیما از کمک های این سازمان بهره مند شدند. زمرای کامگار مؤسس شرکت کامیر میگوید که در صورت رفع مشکلات ترانزیت هوایی، کامیر میتواند سر از هفته آینده 2 پرواز مستقیم از کابل به تاشکند و برعکس آن را انجام بدهد. یک هماهنگ کننده محلی پناهجویان میگوید یک پناهجوی افغان دیروز در اعتراض به انتظار 7 ساله برای اسکان مجدد در یک کشور ثالث خود را در اندونزیا با آتش کشید. علی وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، از پذیرفته شدن ضمانت اعضای رهبری این جنبش برای آزادی او استقبال کرد. سنایجاز، یک عضو ارشد